بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزی که من خدمتتون تقدیم میکنم به عنوان بحث پیش از خطبه نماز جمعه قم، قاعدتا به قم و اهمیت قم مربوط هست. فضیلت قم امروز برای نه فقط جهان شیعه، کل جهان اسلام، بلکه جهان بشری معلوم شده. تحولات بزرگی که کمتر از 40 سال قبل در 4 دهه پیش از این از قم آغاز شد و منشأ و مرکز تپنده اون حوزه علمی قم بود، امروز تبدیل شده به یک انقلاب بزرگ در سطح جهان اسلام و بلکه جهان بشری. همه جا چشم‌ها به این نهضت اسلامی دوخته شده. قومی که توانست به عنوان مرکز اهل بیت و عشق آل محمد مرکزیتی پیدا کنه برای جهان تشیع و بلکه جهان اسلام، و امروز آثار و برکات اون انقلاب که از این شهر آغاز شد تمام جهان و معادلات قوا رو در جهان برآشفته و تغییر داده. قومی که قیام کرد و انذار کرد، جهان اسلام رو برانگیخت، امروز دوباره خطاب به قوم باید گفت که قوم فانذر، باید به قوم گفت که به پا خیز برای شرایط جدید شیعه، شرایط جدید جهان بیاندیش، به درستی تصمیم بگیر، آگاه باش و تهدیدها و فرصتهای امروز رو در سطح ملی، در سطح بین الملل بشناس، به موقع تصمیم بگیر، درست نگاه کن و نسلی رو تربیت کن که بتونن از پس تداوم این نهضت عظیم بر بیان. اگر قم دچار جمود و درجا زدن بشه به لحاظ علمی و عملی، طبیعتاً کل جهان شیعه گرفتار این بیماری خواهد شد. قم امروز به لحاظ کمی و کیفی مرکز تشیع در جهان است، بزرگترین مرکز شیعه در جهان، 10,000 طالب علم و عالم و استاد با غالبا با اخلاص و به هدف خدمت به دین و دنیای مردم جمع شدند، عمرشون رو وقف کردند. اگر اینها درست مدیریت نشن، به تدریج ممکن است مرجعیت سوری و اسمی در قم باشد، مرجعیت واقعی جای دیگری و جاهای دیگری باشد. مرجعیت به مفهوم لغوی کلمه رو عرض میکنم که اعم است از مرجعیت به معنای اصطلاحیش. اگر عقب بمانیم، اگر به موقع خود را در نیابیم و اطراف رو در نیابیم، حتی اگر به طور قراردادی قم جلو باشه، به طور واقعی و طبیعی و غیر قراردادی قم عقب خواهد بود، عقب خواهد افتاد. اگر جهان اسلام امروز برانگیخته شدند، اگر شرایط طوری شده که همه مخالفان ما از غرب به رهبری آمریکا تا تکفیری ها تا حتی کمونیست های سابق که همه لیبرال شدند، بعضی هاشون مذهبی هم و مذهبی نما شدند، همه به نحوی کپی برداری ولو از روی حس حسادت و انتقام له ما یا علیه ما، به سبک ما، به سبک انقلاب اسلامی کم کم احترام به مذهب، اداهای مذهبی در آوردن، شعارهای مذهبی دادن، به مسجد و کلیسا رفتن، احترام سوری به پیروان ادیان، مسلمان نمایی، مسیحی نمایی، شیعه نمایی، سنی نمایی، اینا همه باب شد. همه اینا معنیش این بود که جهان به نحو عام و جهان اسلام به نحو خاص در برابر انقلاب اسلامی منفعل شد و گفتمان غالب گفتمان انقلابی اهل بیتی شد. همه به موافقت یا مخالفت در هندسه جدید فکری و عملی جهان معاصر احساس کردن باید نسبتشون رو با ما تعیین کنن. این یعنی که از حاشیه به متن آمدیم، ولی باید مراقب باشیم چگونه میتوان در متن ماند. سوال اینه که آیا همچنان قم در متن است و در آینده نزدیک در متن خواهد ماند یا به حاشیه رفته و خواهد رفت. پرسش این است که چه کنیم که قوم مرجعیت واقعی و عملی در سبک زندگی برای مسلمین و شیعیان و برای کم کم کل جهان ایمانی داشته باشه. سوال این است که وقتی خداوند میپرسید که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بتوان پاسخ عملی داد که اینها با هم متفاوتند. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این استواء از کجا میفهمیم که آنان که میدانند و آنان که نمیدانند مساوی هستند یا نیستند؟ باید نگاه کرد به سبک زندگی ها، باید نگاه کرد به این که آیا آن دانایی تبدیل به توانایی شده است یا خیر. اینا باید به درستی بررسی بشود. چرا گفتند که دانا و نادان مساوی نیستند؟ اگر در عمل دو گروه مساوی در آمدند، عذاب در آمدند، اون وقت باید در عالم و غیر عالم بودن اونها تردید کرد یا در مساوی بودن یا نبودن اونها؟ اگر می‌فرماند پیامبر اکرم که اقرب الناس من درجه النبوه اهل العلم والجهاد، ترکیبی از علم و جهاد رو پیامبر به عنوان تقرب به درجه نبوت می‌شمارن، می‌فرماند نزدیکترین کسان به مقام نبوت و انبیا کسانی هستند که هم در علم ملا هستند و هم اهل عمل و جهادند. جهاد نظامی، جهاد عملی، جهاد تربیتی. جهاد یعنی عرق ریزان روح، عرق ریزی عقل. مجاهد تنبل معنا نداره، جهاد تنبلها خوابه. دو صفت رو پیامبر فرمودن باید با هم ترکیب بشود، علم و جهاد. علم یعنی که اگر مجاهد نادان و سطحی باشید، هرچه هم تلاش کنی از خط انبیا داری دور میشی. مجاهد بودنم یعنی هر چه میخواهی ملا باش. اما اگر ملای خواب هستی، ملای غیر مجاهد، ملای بی عمل و غیر عملگرا، ملای ترسو، ملای تنبل، ملای راحت طلب، نه مجاهد، باز هم از ساحت رسول الله دوری و پشت به پیامبر داری حرکت میکنی. این دو صفت قوم باید مظهر ترکیب علم و جهاد در حد اعلا باشد. بله یک زمانی شد و سرنوشت جهان شیعه و اسلام رو تغییر داد. سخن این است که امروز با توجه به شرایط امروز و فردا در سطح این بار نه فقط ایران، نه فقط قوم، در سطح کل جهان شیعه و جهان اسلام و جهان بشری که امروز همه دارن به ما نگاه میکنن. قوم هیچ وقت به اندازه امروز دوست نداشته در سطح جهان و هیچ وقت به اندازه امروز دشمن نداشته در سطح جهان، و این معنیش اینه که هیچ وقت به اندازه امروز مؤثر و منشأ اثر نبوده. سوال اینه که چه کنیم این مرجعیت در عمل واقعا باشد و بماند و گسترش پیدا بکند. اگر رهبری از تحول در حوزه سخن میگه، مراد اینه که حوزه ضعیف، حوزه یک بعدی، حوزه ای که نتواند به وظایف خودش در دفاع از جهانبینی شیعی اسلامی قرآنی، از ارزش‌های اخلاقی اسلام، از سبک زندگی معاصر اسلامی به درستی دفاع کنه و حتی نتواند او رو تبیین کنه، حوزه ضعیف نمیتواند به وظیفه شرعی خودش عمل کنه. حوزه ماهیت و مشروعیتی ندارد جز دفاع قوی در حوزه نظر و عمل از دین، از دین خدا. اگر نتواند نحوه آموزش ها و پژوهش ها، نحوه مدیریت در حوزه مرجعیت، مدرسین، اگر مجموع ما طلبه ها و فضلا همه نتوانند و نتوانیم حوزه را قوی بار بیاریم جوری که بتونه یک سوم وظایفش رو حداقل انجام بده، ما مسئول خواهیم بود در محضر خدای متعال و باید جوابگو باشیم. ما در برابر ولی عصر مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. این که فرمودند اذا کان یوم القیامه جمع الله عز وجل الناس فی سعید واحد وضعت الموازین فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فیرجه مداد العلماء على دماء الشهداء که در قیامت وقتی ترازوها برافراشته میشه که عملها ارزش گذاری بشود، مداد علما از دماء و خون شهدا بالاتر است و مهمتر است، معنیش اینه که قلم اون عالم باید دست کم به اندازه خون اون شهید مؤثر بوده باشد. اگر عالمی و قلم عالمی و آثاری که منتشر میکنیم به اندازه خون شهید نباشه، اثرش از خون شهید کمتر باشد، چرا در قیامت باید قرب و منزلتش از خون شهید بالاتر باشد؟ بنابراین این میزان عدل، اون میزان آخرت میزان عدل است، میزان وهم نیست. در میزان عدل باید مداد چنان قوی و درست عمل کرده باشد که ارزشش از دماء که بالاترین و مبارکترین قطره در عالم دنیا دم شهید و خون شهید است بالاتر باشه و مؤثرتر باشه. صرف سیاه کردن کاغذها، پر کردن گوشها از اصوات کافی نیست. حجت بر ما تمام شده. فرمودن وقتی حجت بر شما تمام شد، میدانید که چه چیز درست و چه چیز نادرست است، دیگه به وظیفه آنچه طبق آنچه میدانید عمل کنید. دنبال خواسته ها و مطالبات نادرست این و اون را نیفتیم. از کسی نترسیم، به کسی باج ندیم، با کسی تعارف نکنیم. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر بعد از اون که علم به دست آوردی و دانستی که چه چیز مکتبی و چه چیز غیر مکتبی است، باز هم تبعیت اهواء دیگران کردی، دنبال خواسته ها و مطالبات و شعارهای غلط این و اون را افتادی، نگاه کردی، سکوت کردی، کتمان کردی، مالک من الله من ولی ولا نصیر، هر چه هم میخواهی عالم و ملا باش، از ولایت خدا خارجی، از طرف خدا نه مشمول ولایت الهی و نه نصرت الهی نخواهی بود، خداوند به تو کمک نخواهد کرد، جزء سپاه خدا و حزب خدا نیستی. فرمود که چرا احیاء یک تن مساویس با احیاء کل بشریت؟ چرا اماته و قتل یک تن مساویس با قتل کل بشریت؟ 7 میلیارد انسان در لسان خدای متعال در قرآن، در روایت اهل بیت فرمودن این قتل و احیاء حتی مهمتر از قتل و احیاء جسم، قتل و احیاء روح و فکر و اخلاق و افکار مردمه، قتل و احیاء فرهنگی. امروز صحبت از قتل عام فرهنگی است در سطح جهان و در سطح جامعه خود ما و خانواده های خود ما. اگر حوزه ناکارآمد باشه، نتونه در فضای رسانه‌های جدید و فضای مجازی و حوزه های دیگه نه حرف مفت، حرف حساب، حرف آبرومند، حرفی که قابل دفاع عقلی و شرعی باشد بزند، ما این صحنه رو واگذار کردیم و شریک شدیم در این قتل عام فرهنگی. وقتی به همه این وظایف عمل کنیم که مشمول این آیه کریمه میشی که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اونها که ایمان دارند و مشمول عنایات علمی از طرف خداوند قرار گرفتند، نه اینکه به درجات مضاعف از دیگران بالاترند، خودشون درجاتند، خودشون اون مقامات الهی و معنوی و قرب الله هستند. این نکته نخست. و اون اینکه قم اگر بخواهد مرکزیت شیعه بماند باید 10 برابر امروز کار کنه. حوزه قم اگر میخواد رهبر شیعه بماند در حوزه های مختلف نظری و عملی باید 100 برابر اون چه امروز عمل میکنه عمل کنه. ما به اقتضاء شرایط واقف نیستیم، مثل اینکه واقف نیستیم. بنده طلبه های مسیحی، پروتستان، کاتولیک دیدم، آخوندهای وهابی دیدم که 100 برابر ما و طلبه های ما اینها اهل تلاشند. بدترین نقاط آب و هوایی میرن برای مردم در دنیا نوکری میکنن، کلفتی میکنن، زندگی های بسیار سخت رو تحمل میکنن، زیر مریض رو پاک میکنن، به عیادت بیمارانشون میرن، تبلیغ لسانی هم نمیکنن، بعد از یه مدتی میبینی تغییرشون دادن. و ما هنوز در کش و قوس این هستیم که در ایران ما روستاهایی و حتی شهرستانهایی داریم که گاهی اینا یه آخوند درستی به خودشون ندیدن که بیاد اونجا، بیان یک جمعی اونجا هجرت بکنن، بیان خدمت بکنن. در خیابان‌های قم و مشهد طلاب و فضلا به حمدالله اونقدر زیادن که تو خیابون که را میریم به همدیگه میخوریم و مناطق بسیاری از داخل خود ایران هنوز هستن که کسی برای اینها نه قرآن گفته، نه حدیث گفته، نه حتی احکام اولیه شرعی بهشون میگه، با فرزندانشون نمیرن حرف بزنن، چه برسه برن نقاط محروم خارج کشور، برن به آفریقا، به نقاط گرسنه آفریقا و آسیا، به نقاط خطرناک در آمریکای لاتین. قوم باید قدرت اندیشیدن و جرأت اندیشیدن 10 بار بیش از اون چه الان داره داشته باشد اگر میخواد مرکز شیعه بماند، اگر میخواد رهبر شیعه بمانه، موتور محرک جهان اسلام بمانه. قوم باید قوی بشود، حوزه قوم باید بیش از اون چه هست، خیلی بیشتر باید قوی و کارآمد بشه. چرا در برابر دست فرمان الهی تحول و اصلاح درست نظام آموزشی پژوهشی حوزه از زمانی که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در قم این حوزه رو باز تولید کرد و دنبال این مباحث بود تا مرحوم آیت الله بروجردی تا آیات ثلاث و دیگران تا امام تا مطهری تا بهشتی و تا الان رهبری، مدام همین حرفا رو میگن و خود مراجع هم، اغلب مراجع هم قبول داشتند و قبول دارن گفتن، ولی باز ما با یه موانعی روبرو هستیم که نه شرعی نه عقلی. اگر قومی که آغازگر انقلاب بود میخواهد تداوم بخش این انقلاب که امروز جهانی شده بماند، باید خودشو تکان بده. نماز جمعه ها هم همینطور، نماز جمعه مرکز آگاهی و آزادی و آزادگی است، نماز جمعه ها مرکز امر به معروف و نهی از منکر است، مصداقش نه مفهومش. هر جا صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میشه همه یک صدا میگن واجب شرعی مهمترین واجب، اوجب واجبات. خیلی خوب، تا حدی که راجب مفهومش داره بحث میشه، اما وارد مصداقش که میخوای بشی، یعنی منکر رو دورش خط قرمز بکشی و عامل او رو هدف قرار بدی، اگر میخواید مصداقاً وارد نهی از منکر به خصوص بشی، 1000 دشمن پیدا میشه و 1000 تحریف و 1000 توجیه. تهش خواهید دید که امر به معروف و نهی از منکر یه جور واجبی است که عملاً در مفهوم واجب است، در عمل حرام میشه. مصداقاً اون نهی از منکری رو گفتن واجبه که در عمل در جامعه و در حکومت جلوی فساد و گناه و ظلم رو بگیرد، نه اون نهی از منکری که همه فقط حرفشو میزنن. نماز جمعه مرکز امر به معروف و نهی از منکره. نماز جمعه شهرهای بزرگ به خصوص مثل قم، نماز جمعه تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز، همه جا و به خصوص قم و پس از قم تهران، باید جوری باشه که صاحبان ثروت و قدرت بترسن و نگران باشن که نکنه هفته آینده ما نقد بشویم، هدف قرار بگیریم و نهی از منکر بشیم. و باید فقرا و مستضعفین و مظلومین و کسانی که حقوقشون پامال شده امید داشته باشن که در نماز بعدی از حقوق ما سخن به میان بیاد. این نماز جمعه میشه قلب تپنده و بلکه و مغز فعال یک شهر و یک امت. نماز جمعه در سیره اهل بیت نماز جمعه علی ابن ابی طالب بود که دزد بیت المال رو فرمود ببرید تو نماز جمعه جلوی مردم شلاق بزنید. اون نماز جمعه مرکز جامعه است، قلب جامعه است، میتپه و خون رو به تمام جامعه روانه میکنه. نماز جمعه ها جای سخنان تکراری و کلیگویی نیست. تنها چیزی که در نماز جمعه باید تکرار بشود موعظه است. بله، موعظه همواره باید تکرار بشه، دعوت به تقوا، توجه دادن به آخرت، به خدا، این تزکیه نفوس، این با تکراره. تنها چیزی که در نماز جمعه باید تکرار شود اینه. هر چه دیگه هست در تمام نماز جمعه ها به خصوص قم و تهران باید غیر تکراری باشه. باید مردمی که به نماز میان احساس نیاز کنند، بگن چیزی شنیدیم که چیزی یافتیم و دانستیم که نمیدانستیم. حقی اقامه شد که مرده بود، حقیقتی مطالبه شد که فراموش شده بود. خب این همه فیشای حقوقی گرفتن، هر هفته هم داره از یک اداره خبرها درج میکنه فلان جا هزار میلیارد، چند هزار میلیارد دیگه، واحد دزدی و اختلاس بعضی جاها شده میلیارد دیگه، زیر میلیارد کرایه نمیکنه مسکه. خب اینا رو بیارین تو نماز جمعه ها شلاقشون بزنین، بیارین تو نماز جمعه تهران و قم و شهرها شلاق بزنید اینایی که دزدن. بعد ببینید جا کم میارید برای نماز خون یا کم نمیارید. به سیره علی ابن ابی طالب عمل کنیم. اگه یک مسئولی دروغ میگه، وعده دروغ میگه، تو نماز جمعه آبروشو ببرید، از هر جناح و هر جریانی هم میخواد باشن باشن. اونهایی که از بیت المال مسلمین، اموال عمومی، حق زنان بیوه و بیسرپرست و کودکان یتیم بالا میکشن، هر کس که میخوان باشن، میخواد شخصی باشه، مکلا باشه، میخواد مؤمن باشه، میخواد چپ باشه، راست باشه، اینا رو آبروشون رو باید ببرید تو نماز جمعه ها. این میشه نهی از منکر. بیارید همین جلو بخوابونین شلاقشون بزنیم. اینایی که از بیت المال حکومت دزدی میکنن خیلی راحت میگن طبق قانون مسئولینی که دو تابعیتی باشن، تابعیت آمریکا داشته باشن، ممنوعه. بعد میگن ده ها نفرشون تابعیت دوگانه دارن. میگن اگر فلان سوء استفاده در فلان بانک فلان کس صورت داد باید باش برخورد بشه. بعد میگن قانونیه. خب قانونتون نامشروعه. اگر قانونتون غلط، قانونتون رو درست کنید. اگر آدماتون فاسدن، آدما رو اصلاح کنید. اگر اصلاح نمیشن بیرونشون کنید. اگر تو نماز جمعه ها همینطور حرفای تکراری بزنیم، به مشکلات و منکرات اصلی در جامعه انگشت نگذاریم، فردا چگونه پاسخ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو خواهیم داد که گفت به نام من و به نام شیعه بعد از هزار سال حکومتی تشکیل دادید و به اولیات وظایفتون درست عمل نکردید. نهی از منکر سخته، دشمن تراش است، پرونده سازی میشه برات. مرحوم علامه مجلسی در بهار میگه که ابوذر رضوان الله علیه راه افتاده بود تو خیابونا، چون نمیگذاشتن حرفشو بزنه، راه افتاده بود تو خیابونا آیات قرآن، آیات کنز رو میخوند برای مردم، از این کوچه به اون کوچه فریاد میزد که آنها که به اندوختن طلا و نقره پرداختند و در راه خدا انفاق نمی کنند به عذاب دردناک بشارتشان ده. خبر به خلیفه رسید، بازداشتش کرد، گفت چه غلطی میکنی این ور اون راه افتادی؟ ما حکومت اسلامی هستیم، من داماد پیغمبرم، من خلیفه مسلمینم، چی راه افتاده تو کوچه و خیابونا ورور میکنی؟ گفت اتنهانی عن قرائت کتاب الله تعالی، داری منو نهی میکنی از خواندن قرآن؟ من ورور نمیکنم، من دارم قرآن میخونم، آیات خدا رو میخونم. آیا عیب جویی از کسانی که فرمان خدا رو ترک میکنند نهی میکنی؟ آیا میخواهی شما رو راضی کنم و خدا رو خشمگین؟ شما ناراضی و خشمگین باشید و خدا از من راضی باشد، نزد من گواراتر است، رضایت هیچ کس را بر خدا ترجیح نخواهم داد. اگر نهی از منکر نکنید مصداقا، نه کلی و مفهومی، مصداقی، به خصوص تو نماز جمعه ها، به خصوص در نماز جمعه قم و تهران که مرکز حکومت و مرکز علم شیعه هستند، کم کم کار به جایی خواهد رسید که همین اتفاقات بیفته. احضار کرده ایشون رو، میگه که چیزایی که راجع به من و کسانی که من اینور اونور گماشتم میگی حرف مفته. ابوذر میگه هر چه در مورد تو و رفیقت، یعنی معاویه که گذاشتیش سر کار، میگم از سر خیرخواهی برای مسلمینه. خلیفه گفت دروغ میگی، تو دنبال فتنه ای، تو از اختلاف خوشت میاد، تو مدام دنبال تنش و درگیری هستی، تو مریضی. به ابوذر گفت. ابوذر گفت که من نمیگم مثل پیامبر عمل کن، لااقل مثل قبلی ها، مثل خلیفه اول و دوم حکومت کن. شما به او سبکم حکومت نمی کنی، مثل اونا حکومت کن، من سکوت میکنم، باز تا حدی قابل تحمله. خلیفه برگشت بهش گفت به تو چه، بی مادر، بی پدر مادر. به ابوذر گفت. ابوذر گفت که ما وجدت لي عذرا الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دیگه هیچی تو پرونده من پیدا نکردی برای فحش دادن جز این بهانه که من دارم تو رو نهی از منکر میکنم. به من میگی بی مادر چون انگشت میگذارم روی کارهایی که میکنید، کلی رو هوا حرف نمیزنم که آنچه در جوی میرود آب است. این که نهی از منکر نیست. وقت نسبت ناروا به صحابی خاص رسول الله میزنن در حالی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود انی سمعت رسول الله یقول، بارها شنیدم که پیامبر گفت، نه یک بار و دو بار، که ما اذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لهجه استق من ابي ذر. آسمان سایه نینداخته و زمین در بر نگرفته کسی را صادقتر و راستگوتر از ابوذر. امیرالمومنین سلام الله علیه میگن پیامبر راجع به ابوذر این حرف رو زده، اینا تکفیرش میکنه، بعدم تبعیدش کردن. اگر نهی از منکر مصداقی نکنیم، فردا هم یه اتفاقات تو جمهوری اسلامی خواهد افتاد و همه نماز جمعه ها نماز جمعه های خواهد شد که بود زمان خلیفه قبل از امیرالمؤمنین هم نماز جمعه همه جا بود، کسی چیزی نمیگفت جز کلیات. و اما حوزه باید بدانه که به لحاظ نظری باید خودش رو برای تمدن سازی و شرایط جدید جهانی باید بتونه نظریه سازی کنه. گذشت اون روزی که خودتو آماده میکردی برای سخنرانی یک منبر در یک روستا یا شهرستان، گذشت اون دوران. امروز حرفی که میزنی فردا توی فضای مجازی در سطح جهان منتشر میشه، امروز با همه بشریت داریم حرف میزنیم. حوزه اگر قوی نشود نمیتوانه از پس این وظیفه امروز بر بیاد، حتما از رهبریشو از دست خواهد داد، چنان که در بعضی از عرصه‌ها حوزه‌های ما رهبریشون رو از دست دادن. در بعضی از حوزه ها، در بعضی از رشته ها الان حوزه های علمیه شیعه در سطح رهبری نیستن. خودمون به خودمون هی میگیم، واقعیت نداره. رهبری افتاده دست، در بسیاری از این فضاهای فرهنگی و رسانه‌ای جهان افتاده دست دشمنان خدا و دشمنان دین. حتی در داخل کشور در مواردی فرماندهی عرصه های فرهنگی با جریان های هستش که مخالف اصل اون فرهنگی هن که در قم و حوزه قم داره تولید میشه و باید تولید بشود. جز یک موارد شخصی و در حاشیه ضعیف است. آدم ها با اخلاص، فضلا به طور پراکنده، آدم های ملا و فاضل هستند، نمیتواند با این شرایط فعلی شیعه را در سطح جهان رهبری کند، جهان اسلام را رهبری کند. با این وضع فعلی نمیتواند در جهان در این مرحله جدید که حرف برای گفتن و شنودن سخنان بسیار مهمی است، در سطح مقدم، در خط مقدم بایسته و از اهل بیت و تشیع و مکتب اهل بیت دفاع کنه. کسانی موافق تحول در حوزه اند چند دستند. بعضیشون اساسا ضد دین و ضد روحانیتند. نه فقط دنبال اسلام منهای روحانیتند، بلکه دنبال اسلام منهای اسلامند. به اسم اصلاح و تحول حوزه میخوان بنیاد سنت‌های قوی بیش از هزار ساله فقهی اصولی و متد جواهری حوزه نابود بشه. اونا میخوان مرجعیت نابود بشه، میخوان روحانیت به کلی مزمحل بشود. متو شعارشون اصلاح حوزه است. یک عده دیگه جاهلانن، یک توهمات جاهلانه ای تو ذهنشون هست که حوزه باید چه بکند چه نکند، هیچ مبنایی هم براش ندارن. همینطوری رو هوا از سر بیسوادی و جهل هی میگن حوزه اصلاح باید گردد. بعد میگن آقا اصلاح چی هست؟ هیچی نمیدونه. تو که ابتدائیات و الفبای نفقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و حتی ادبیات عرب رو درست نمیدونی، چرا شعار اصلاح حوزه میدی؟ منظورت چیست؟ اما یک دسته سومی هستند که از تحول و اصلاح میگن. از خود عاشق عبدالکریم حائری مؤسس اینجا، مرحوم آقای بروجردی امام، آقا مطهری و بهشتی، شهید مطهری و شهید بهشتی حرفای زدن راجع به حوزه و اصلاح در حوزه و تحول در حوزه، نه بعد از انقلاب، 20 سال قبل از انقلاب، 40-50 سال پیش از امروز حرفای زدن که من اگه امروز براتون بخونم نگم اینا رو که گفته ممکنه شما هم شعار مرگ بر فلانی بدید. الان بنده بعضی از سخنان شهید مطهری و شهید بهشتی راجع به حوزه، راجع به اسلام، راجع به تشیع، راجع به عزاداری امام حسین رو جرئت نمی‌کنم بگم. دو کلامشو گفتیم، دیدین چیکار کرده. نگفتم، من تازه تقیه کردم، حرفای آقای مطهری رو نگفتم. جوری شده که ما برای گفتن بعضی از سخنان امام و رهبری و مطهری و بهشتی باید تقیه کنیم. حرفای آوردم با خودم، الانم نمیگم دیگه، چون احتمالاً این اولین و آخرین نماز جمعه قومی باشه که بنده آمدم. عرض شود که جرأت نمیکنم الان حرفای مطهری و بهشتی رو براتون بخونم که چی گفتن. خب اینا بنیانگذاران فکری انقلاب اسلامی و تئوریسین و ایدئولوگ های جمهوری اسلامی بودن. تو دهه چهارم جمهوری اسلامی ما جرأت نمیکنیم حرفای مطهری و بهشتی رو تکرار کنیم. جرأت نمیکنیم. و اما مخالفین اصلاح و تحول در حوزه هم چند هستن. یه عده ضد دین و ضد روحانیت و مرجعیتن. میگن ضعف ها رو نگو، بگذار این ضعف ها تبدیل بشه به بیماری، بیماری تبدیل بشه به بحران و بحران تبدیل بشه به مرگ حوزه و نابودی مرجعیت. بذار این زخم گسترش پیدا کنه، بذار کرم بیفته. اینا مخالف تحول در حوزه هن. اینا حوزه ضعیف، آسیب پذیر و بیمار رو میخوان. دسته دوم اعداء ما جهلو هستند. نمیدونن تحول در حوزه ای که رهبران اسلام دارن میگن، نه کفار، نمیدونن اصلا چی هست، همینطوری چشم بسته مخالفت میکنن، جاهلن. یک دسته سوم هم کسانی هستن که به قول مطهری بی سواد، تنبل، مفتخور، مریدباز و مغازباز با لباس روحانیت. اینا هم نمیخوان کسی صحبت کنه از اصلاح و تحول و پیشرفت حوزه، چون دکون اینا بسته میشه، مریداشون از دست میدن. اما یک دسته چهارم هم هستن که دلواپسان حوزه اند و اونا آدمای صالحی اند. اونا با تحول در حوزه مخالفت میکنن، اما نه از سر بداندیشی. اونا نگرانن، میگن نکنه به اسم اصلاح در حوزه اصالت های حوزه هدف قرار بگیره، نکنه انحرافی در مسیر حوزه هزار و اندی ساله شیعه پیش بیاد به اسم تحول و اصلاح، نکنه دست از سنت‌های صحیح و درستمون برداریم دچار انحرافات و التقاط‌های فکری بشیم. اینا افراد درست اندیشن، اما اینا به جای مخالفت اتفاقا باید موافقت و همکاری کنن. آقا از زمانی که مرحوم میرزای قمی در زمان فتح علی شاه صریح از ولایت فقیه دوباره جرأت میکنه سخن بگن که فقیه باید امکان حکومت کردن و خراج گرفتن داشته باشه، میرزای قمی میگه کجاست اون بسته یدی که برای فقیه و حاکم شهر لازمه تا بتواند خراج بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف قضات و مجاهدین و مدافعین کند، و کجاست آن تمکن و قدرت که مملکت گیری را نازل منزله جهاد فی سبیل الله کند. نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. از زمانی که میرزای قمی این حرف رو زد و گفت که اینایی که میگن پادشاهان صفوی و قاجار اولی الامر بودند و اطاعتشون واجب بود، حرف مفت زدند. اولی الامر مختص ائمه است و اطاعت فقط از امام معصوم و از مجتهد واجد الشرائط عادل، اون هم به اذن امام معصوم، اذن عام یا اذن خاص، فقط او اطاعتش واجبه. از وقتی که مرحوم کاشف الغطا عالم بزرگ نجف که به جنگ اخباریون و نو اخباری ها اینها رفتن، شاگردان مرحوم وحید بهبهانی، زمان فتح علی شاه وقتی اجازه جهاد میخواد بده به شاه، میگه مشروعیت شاه و ولیعهدش در جنگ با روس‌ها ناشی از اذن من است و الا مشروع نیستی. میگه اینها بنده ما هستند که به بندگی خود اعتراف دارند. از زمانی که کاشف الغطا جرأت میکنه بگه شاه بنده ماست و به بندگیش افتخار میکند، از زمانی که مرحوم نراقی در همون دوران اعلام میکنه که حاکمیت حق فقها است، در رأس حاکمیت باید اونها باشند، از زمانی که مجبور میکنن شاه رو، فتح علی شاه رو که اعلام کنه من به نیابت از مجتهدین حکومت میکنم، تا امروز که نخستین حکومت شیعه در عصر غیبت به رهبری یک مرجع دینی تشکیل شد و وارد دهه چهارمش میشه، خیلی مسیر سختی طی شده، هزینه های سنگینی پرداخته شده. یک عده راحت طلب نگذارین بچینن سریع سفره مصرف شخصی بکنن، آبرو و نام و جاه و عنوان برای خودشون بردارن. اگر ما درست کار نکنیم سکولاریزم بر ما غلبه میکند. اگر از من بپرسن عامل اصلی گسترش سکولاریزم در حکومت و در جامعه چیست، بنده عرض میکنم عامل اصلیش تنبلی و ضعف ماست، ما به عنوان حوزه، هر جا که حوزه سخنی برای گفتن ارائه نکنه در عرصه نظر و عمل، اونجا اون خلأ رو کی پر میکنه؟ چی پر میکنه اون خلأ رو؟ نظام و گفتمان سکولار پر میکنه، از بیمه و بانک و روابط بین الملل تا مسائل امروز فضای مجازی تا هزاران مسئله دیگه که امروز جامعه ما گرفتار و درگیرش هست. وقتی که هر ماه کتاب‌ها و مقالات جدیدی از قم بیرون نیاد، خب جای این کتاب‌ها و مقاله‌ها، کتاب‌ها و مقاله‌های ترجمه‌ای در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی با مایه‌های سکولار و لا مذهبی میاد بیرون. ما لساناً با التقاط مخالفیم، اما عملاً زمینه سازی میکنیم برای التقاط. مکتب التقاطی چجوری درست میشه؟ وقتی که سخنان اصیل الهی به موقع بیان نشه. جامعه ما داره میره به سمت اسراف زدگی و مصرف زدگی، به یک جامعه بیمار که اغنیا و ثروتمندان مذهبی و غیر مذهبیشون اکثرا به فکر منافع خودشون و یک زندگی کاملا سکولارن، که در کنار زندگی سکولار حرم امام رضا و حرم حضرت معصوم هم میرن. ما باید نسبت به این قضیه آگاه و هوشیار باشیم. خطر بزرگی است. حرص دنیا بر اغنیا ما داره غلبه میکنه. فرهنگ درست دینی، اخلاق درست، سبک زندگی دینی با چگونه منتقل بشه به مردم؟ رهبری در یک از صحبت‌ها ایشون گفت که متاسفانه ما به موازات پیشرفت علمی و دنیوی پیشرفت اخلاقی نکردیم. همه از این ور فکر میکنن که الان اشکال ما اینه که همش در مسائل معنوی و اخلاقی و فرهنگی خیلی پیشرفت کردیم، از نظر دنیا و اقتصاد و تکنولوژی عقب موندیم. درست عکسشه. ایران بعد از انقلاب سریعترین پیشرفت را در دنیا در حوزه صنعت و سازندگی و تولید برق و علم و انرژی و ثروت و این کارا داشته. بیشترین پیشرفت ها را تو حوزه کالای دنیا داشتیم. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، در اختراعات پیشرفت کردیم. این سبک این زندگی امروز کجا؟ زندگی 37 سال پیش ملت ایران کجا؟ خیلی جلو آمد از لحاظ مادی، ولی متاسفانه برخلاف اونچه که مشهور حسب به ذهن و زبان ما میاد، متاسفانه در حوزه مسائل اخلاقی و فرهنگی توقف کردیم یا عقب رفتیم. رهبری این عبارت ایشونو من میخونم. ایشون میگه نسبت به قبل انقلاب به لحاظ اخلاقی و معنوی پیشرفت کرده ایم، اما هرگز به آن اندازه که در عرصه‌های علم و صنعت جلو رفتیم پیشرفت نکردیم. عدالت اجتماعی رهبری تصریح میکنه اون مقداری که ما وظیفه داشتیم و توقع داشتیم درش موفق نبودیم. حوزه قوم نسبت به مقوله عدالت اجتماعی نه کلی بافی در مصادیق امروز موضعش رو و پیشنهادهاش رو ارائه کنه. مسئولیت پذیری مسئولان اونطوری که ما میخواستیم که مسئولین جمهوری اسلامی در حد فقرا متوسط به پایین جامعه زندگی کنند، متاسفانه در بخش از مسئولین اتفاق نیفتاده. اگر در یک دوره ای افتاد دوباره پشیمان شدن مسکه، دوباره خزیدن به سمت مناطق مرفه و بالاشهر. امام گفت اگر روزی دیدید مسئولین جمهوری اسلامی از فقرا و مستضعفین فاصله گرفتند، حشر و نشرشون با مرفهین بیشتر شده، اون روز جمهوری اسلامی آغاز انحرافه. امام گفت اگر روزی دیدید روحانیون رفت و آمدشون با اغنیا و اشراف بیشتر شد و با فقرا کمتر، اون روز آغاز خطر است. خطر دیگر جابجایی اصل و فرع است. ارزش‌های اصولی فرعی بشن پیش ما و مسائل فرعی اصلی بشن. خطر دیگه اعتماد به وعده‌ها و لبخندهای دشمن است و بی‌اعتمادی به مردم و نیروی انقلاب. خطر بعدی فرهنگی که داریم دوچارش میشیم تنبلی و کمکاری و کسالت است که یک ملت رو تباه میکند. و آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، رهبری از حکومت آخوندی و آخوند حکومتی دو تا تعبیر به کار بردن. حکومت آخوندی به این معنا که حکومت در اختیار یک صنف خاص باشد و در خدمت منافع اون صنف خاص، این حکومت نامشروع و انقلاب اسلامی دنبال ساختن چنین حکومتی نبوده است. اما حکومت آخوندی به این معنا که صنف روحانیت در حد مردم بلکه پایین تر از اونها چنان که در سنتش بوده زندگی کند، اما به لحاظ فکری رهبری کنه حکومت را، چرا؟ تعبیر دیگری از حکومت اسلامی است. راجع به آخوند حکومتی هم دو تعبیر به کار برد. آخوند حکومتی به عنوان آخوندی که تبدیل بشه به یک طبقه اشراف در حکومت، وصل بشه به بیت المال، از رانت حکومتی استفاده کنه، بهتر از بقیه مردم زندگی کنه، مشکلات خودش و خانوادهش رو راحت حل کنه، در کنار فقرا و مستضعفین نباشد، این آخوند حکومتی همون آخوند فاجری است که پیامبر فرمودن اهل جهنم است. اما آخوند حکومتی به عنوان روحانیتی که احساس مسئولیت کنه در برابر مشکلات جامعه و حل اشکالات حکومت اسلامی و پیش بردن مسائل، بله اصلا حوزه اگر حکومتی نباشه بعد از اینکه حکومت تشکیل داده پس به چه وظیفه‌ایش میخواد عمل بکنه؟ گلایه از بهائیت و وهابیت و کلیساهای خانگی، هر گلایه بکنیم توف سربالاست، برمیگرده به سمت خود ما، چون اولین مسئول که از او خواهند پرسید چرا در برابر جریانهای فکری انحرافی درست عمل نکردی و پاسخ مناسب ندادی، ماییم، ما به عنوان طلبه و حوزه. ما حق شکایت از دیگران رو نداریم که آقا در برابر بهائی و وهابی و کلیساهای خانگی چه کردی. ما باید پاسخگو باشیم. حکومت بدون روحانیت قوی فلجه. آخرین جمله، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ بعضیاشون کاسبن، هر دولتی که عوض میشه کاری به صحبتهای رهبری ندارن، دوباره کار خودشونو میکنن، اسماشونو نمیخوام ببرم. بعضیاشون هم حتی در خدمت دشمنان، منافعشون و امتیازشون در خدمت دشمنان انقلاب به اسلام قرار دادن و میدن. بعضیاشون هم میخوان کار کنن، توان و عرضه کار رو ندارن. بنابراین ما نباید با اونها اتکال کنیم. روحانیت از جهاتی حوزه علمیه منتظر حکومت ننشینن. من باز میخوام در محضر بزرگان این جمله رو عرض بکنم، حوزه علمیه قم منتظر حکومت ننشینن. حکومت در یک عرصه‌ای، هر دولتی عوض میشه، هر مجلسی عوض بشه، حکومت در یک عرصه‌ای ضعیفه، نمیتونه خودشو نمیتونن جمع کنن، چه رسد که اصلاحات اجتماعی انجام بدن. منتظر حکومت ننشینید در کجا کجا مسائل فرهنگی رو حل میکنن. اینا بعضیاشون مشکلات ابتدایی خودشون هم نمیتونن حل کنن. هنوز اگر امیدی هست به قم است، ولی زاد دوباره به قم باید گفت که قم فانذر. و السلام علیکم و رحمت الله.
صلی الله علیه.